بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 73. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یولد لنا ولد الا سمیناه محمدا فاذا مضى لنا سبعة ایام فَإِنْ شِئْنَا غَيَّرْنَا وَإِلَّا تَرَكْنَا. این روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 413 از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند هیچ فرزندی برای ما به دنیا نمی آید مگر اینکه نام او را محمد می گذاریم. پس هنگامی که 7 روز گذشت اگر خواستیم نام او را تغییر می دهیم و الا ترک می کنیم همین نام رو و باقی می گذاریم این نام رو بر فرزندمون. بنابراین گفتن یکی از آدابی که در مورد فرزندان خوب رعایت بشه، حالا ظاهرن در مورد فرزند پسر هست که تا 7 روز نام او رو محمد بگذارن، بعد اگر خواستن تغییر بدن یا اینکه خب همین نام مبارک رو بذارن باقی بمونه. خب بحث ما رسید به این عنوان، حجیت و دلیل العقلی. دلیلی که برای حکم شرعی ممکنه اقامه بشه گاهی دلیل عقلی هست. دلیل عقلی هم دو نوع هست. گاهی دلیل عقلی ممکنه قطعی باشه و گاهی ممکنه دلیل عقلی ظنی باشه. اگر دلیل عقلی که ما داریم قطعی باشه، یعنی به طور قطع و یقین ثابت بکنه حکم شرعی رو، خب ما قبلا گفتیم که قطع حجیت ذاتی داره و حتی نیاز به این نداره که شارع حجیتش رو امضا بکنه و خودش دیگه حجیتش عقلی هست و ثابت میشه. در واقع این دلیل عقلی ما میشه یک قطع طریقی برای حکم شرعی، یعنی راهی هست برای اینکه ما کشف کردیم حکم شرعی رو به طور قطعی و یقینی. خب از این راه وقتی قطع به حکم شرعی پیدا کردیم باید به اون حکم عمل بکنیم. اما بعضی از علما که حالا از علمای اخباری بعضیشون هستن گفتن که اگر یک حکم شرعی به وسیله دلیل عقلی ثابت بشه اون حکم شرعی حجت نیست. خب اینجا باید بررسی بکنیم ببینیم به چه دلیل اینها گفتن که اگر یک حکم شرعی با دلیل عقلی ثابت بشه حجت نیست، با اینکه ما قبلا گفتیم که قطع طریقی این حجیت داره، یعنی اگر ما عقلمون بتونه استدلالی بکنه، دلیلی از راه عقل پیدا بکنیم که طریق به یک حکم شرعی باشه، و قبلا گفتیم که اگر قطعی باشه این حجت هست. چرا اینها میگن که دلیلی که حکم شرعی رو ثابت بکنه اگر عقلی باشه این حکم شرعی حجیت نداره؟ وقتی در کیفیت بیان و استدلال اونها دقت میکنیم میبینیم بعضیشون اینطور گفتن، یعنی اینها اومدن در واقع این قطع طریقی رو تبدیلش کردن به قطع موضوعی و بعد گفتن که این قطع حجت نیست. حالا با چه بیان؟ گفتن که احکام شرعی که ما داریم همه این احکام مقیدند به این که ما علم به جعل اون حکم از راه دلیل عقلی پیدا نکرده باشیم، یعنی اگر مثلا شرب خمر حرام است، این شرب خمر حرام است یه قیدی داره، یعنی شرب خمر حرام است برای کسانی که قطع به حرمت شرب خمر از راه دلیل عقلی پیدا نکرده باشن. یا مثلا هر چیزی که واجب است همینطور. فرض کنین روزه ماه رمضان واجب است برای کسانی که قطع به وجوب روزه از راه دلیل عقلی پیدا نکرده باشند. یعنی در واقع اینها گفتن که در موضوع همه احکام شرعی این قید شده که این وجوب یا این حرمت، این حکم مقید به این است که قطع به جعل این حکم از راه دلیل عقلی نباشه. بنابراین اگر کسی به یک حکم شرعی به وسیله دلیل عقلی پی برد، چون از راه دلیل عقلی به این حکم شرعی پی برده، این حکمی که بهش رسیده براش حجت نیست. ممکنه اینجا کسی بیاد اشکال بکنه، بگه که چطور ممکنه که شما بگین کسی که به وسیله دلیل عقلی قطع به حکم شرعی پیدا کرده حجت نیست براش، با اینکه اون کس در واقع الان قطع داره به حکم شرعی، چگونه میشه به او بگیم قطع تو حجت نیست؟ کسی که قطع داره که مثلا این چیز واجب است شرعاً، قطع داره حرام است شرعاً، چطور میتونیم بگیم که این قطع تو حجت نیست؟ در جواب این اشکال ممکنه اونها اینطور جواب بدن، بگن که ما که میگیم در این موارد این حکمی که به وسیله دلیل عقلی به اون رسیدیم حجت نیست، ما نمیخوایم بگیم اصلا چنین حکمی نیست. در واقع ما حکم مجعول رو میگیم یه قیدی داره، ما یک جعل حکم داریم، یه حکم مجعول، یک حکمی جعل شده که اون جعل اینه که مثلا شراب حرام است، روزه ماه رمضان واجب است. خب این یه حکمیه که جعل شده، اما ما میگیم که این جعل حکم با وجود یک قیدی که داره به فعلیت نمیرسه برای کسانی که از راه دلیل عقلی به این حکم پی بردن. یعنی کسی که با دلیل عقلی فهمیده که مثلا روزه ماه رمضان واجب است یا شرب خمر حرام است، این چون از این راه به این حکم رسیده، این حکم برای او به فعلیت نمیرسه، یعنی حکم مجعول نسبت به او میگیم نیست، و الا جعل حکم به جای خودش هست. یعنی ما به او نمیتونیم بگیم به کسی که قطع پیدا کرده که شرب خمر حرام است یا روزه ماه رمضان مثلا واجب است، به او نمیگیم که شرب خمر حرام نیست، چون تو از این راه پی بردی اصلا شرب خمر حرام نیست، روزه ماه رمضان واجب نیست. نه، اون جعل حکم به جای خودش هست، روزه ماه رمضان واجب هست، یعنی جعل شده وجوبش، حرمت شرب خمر جعل شده. اما به این کسی که از این راه پی برده به حکم، بگیم این وجوب یا این حرمت برای تو به فعلیت نرسیده. بنابراین در واقع این قیدی که ما میگیم احکام داره هیچ منافاتی نداره با اون مطلبی که شما میگین که یک کسی قطع داره به این که یک چیز واجب است یا قطع داره که یک چیز حرام است، ولو از راه دلیل عقلی چطور میشه به او بگیم که این واجب نیست حرام نیست؟ نه، اینا جواب میدن که ما نمیگیم که واجب نیست حرام نیست، ما میگیم که برای تو این وجوب یا این حرمت به فعلیت نرسیده، و الا وجوب و حرمت به جای خودش هست، جعل حکم به جای خودش هست. شهید صدر میفرمان خب اگر اینها اینطور جواب بدن، از نظر عقلی میگیم خب یه همچین قیدی محال نیست، ممکنه که احکام شرعی مقید شده باشن به این قید که مثلا هر وجوبی هر حرمتی بگیم مقید شده به این که این وجوب برای کسانی است که از راه دلیل عقلی پی به جهل حکم نبرده باشند، یا این حرمت برای کسانی است که از راه دلیل عقلی پی به حرمت نبرده باشند. این امکانش هست، درسته، با این بیان که در واقع حکم مجعول مقید شده، جعل حکم به جای خودش هست. این از نظر عقلی این حرف اشکالی نداره، اما اشکال ما به این افراد اینه که چنین قیدی که شما میگین این دلیلی نداریم براش. یعنی به چه دلیل شما میگین همه احکام شرعی مقید به چنین قیدی شده؟ ما دلیلی نداریم از آیات روایات، دلیلی نداریم که بتونیم ثابت کنیم که احکام شرعی به این صورت جعل شده که هر وجوبی، هر حرمتی اینا مقید شده به اینکه اگر با دلیل عقلی پی به حکم برده باشین اون حکم به فعلیت نمیرسه. چنین قیدی نداریم در احکام، بنابراین چون چنین دلیلی نداریم که ثابت کنیم این قید رو، پس این حرفی که بعضی زدن در واقع درست نیست. و ما میگیم اگر کسی به حکم شرعی پی برد و قطع پیدا کرد، حالا چه با دلیل عقلی پی ببره به حکم شرعی یا با دلیل شرعی فرقی نمی کنه، این حکم برای او حجیت داره و باید امتثال کنه. حالا تا اینجا بخونیم، عبارت رو دقت کنید. حجیت و دلیل العقلی. الدلیل العقلی و تارتن یکون و قطعیان و اخرى یکون و ظنی. دلیل عقلی گاهی قطعی است و گاهی ظنی، یعنی گاهی 100% ما رو به حکم شرعی میرسونه، گاهی مثلا 80% 70% ظنی هست. فاذا کان الدلیل العقلی قطعیا و مؤدیا الى العلم بالحکم الشرعی فهو حجت من اجل حجیت القطع. پس انگامی که دلیل عقلی قطعی باشد و منجر شود به علم به حکم شرعی، پس این دلیل عقلی حجت است، به خاطر اینکه قطع حجت است. و هی حجیت ثابتت للقطع الطریقی مهما کان دلیله و مستنده. و این حجیتی است که ثابت است برای قطع طریقی هر چه که دلیل و مستندش باشد. یعنی اگه قطع طریقی ما داشته باشیم، حالا دلیل این قطع ما، مستند این قطع ما هر چی میخواد باشه، همین که قطع طریقی داشتیم به یک حکم شرعی، این برای ما حجته. ولکن هناک من خالف فی ذلک. اما در اینجا کسانی هستند که مخالفت کردن با این مطلب. و بنا علی ان القطع بالحکم الشرعیه بالحکم الشرعی ناشئ من الدلیل العقلی لا اثر له. و بنا گذاشتن بر این که قطع به حکم شرعی که ناشی می شود از دلیل عقلی اثری برای او نیست. یعنی اگر با دلیل شرعی قطع به حکم با دلیل عقلی قطع به حکم شرعی پیدا کردیم، این هیچ اثری نداره، حجت نیست. ولا یجوز التعویل علی. و جایز نیست که اعتماد کنیم، تکیه کنیم بر چنین دلیل عقلی. ولیس ذلک تجریدا للقطع الطریقی عن الحجیه حتی یقال بانه مستحیل. و این نیست تجرید و جدا کردن قطع طریقی از حجیت. یعنی اینا ممکنه اینطور بگن، بگن ما نمیخوایم بگیم که قطع طریقی حجت نیست، این حرف رو نمیزنیم، حتی یقال تا اینکه گفته بشه که مستحیل و محاله که قطع طریقی حجت نباشه. چون ما قبلا بحث کردیم، گفتیم قطع طریقی عقلا حجت است و اصلا این حجیت قابل انفکاک از قطع هم نیست. پس اونا ممکنه بگن ما نمیگیم که قطع طریقی حجت نیست تا شما بگین این حرف شما محاله، بل ادعیه ان بالامکان تخریجه على اساس تحویل القطع من طریقی الى موضوعی، بلکه ادعا شده که ممکن است نتیجه بگیریم این محال بودن را، یعنی نتیجه بگیریم که این قطع طریقی قطعی که این شخص پیدا میکنه به حکم شرعی حجت نیست. همینی که شما میگین امکان نداره، ما میگیم امکان داره. به چه صورت؟ ادعا شده که امکان داره نتیجه بگیریم که این قطعی که به حکم شرعی پیدا میشه حجت نیست، اینو نتیجه بگیریم علا اساس، بر اساس این که تبدیل کنیم قطع رو از طریقی به موضوعی، یعنی همین قطع طریقی رو ما با یک بیانی، حالا اونا میگن ما یک بیانی حالا براش داریم که در واقع این تبدیل میشه به قطع موضوعی. بله، تا وقتی قطع طریقی باشه، قطع طریقی حجته و حجیت هم قابل انفکاک از اون نیست. اما اگر تبدیل به قطع موضوعی شد، دیگه اون حجیتی که نسبت به خود حکم شرعی داشت که نداره، این فقط موضوع حکم شرعیه دیگه. پس ما میتونیم بگیم که اون حکمی که بهش رسیده اون حجت نیست. پس تحویل میکنن، این تبدیل میکنن قطع طریقی رو به موضوعی. با چه بیان؟ به این یقال، به این که اینطور گفته بشه که ان الاحکام الشرعیت قد اخذ فی موضوعها قیدون، همانا احکام شرعی در موضوعش قیدی اخذ شده. این همه احکام شرعی یه قیدی در موضوعش داره. و هو عدم العلم بجعلها من ناحیت دلیل العقلی، و اون قیدی که در موضوع عقص شده چیه؟ عدم علم به جعل اون احکام شرعی از ناحیه دلیل عقلی. یعنی احکام شرعی مقید شده به این که علم به اون احکام از ناحیه دلیل عقلی حاصل نشده باشه. فمع العلم به جعلها من ناحیت دلیل العقلی لا یکون الحکم الشرعی ثابتن لانتفاع قیده. پس در صورتی که علم پیدا بشه به جعل احکام شرعی از ناحیه دلیل عقلی، یعنی با دلیل عقلی به حکم شرعی اگر برسیم، لا یکون الحکم الشرعی، این حکم شرعی دیگه ثابت نیست، چون اون قیدش منتفی شده، چون حکم شرعی مقید شده بود به این که با دلیل عقلی بهش نرسیم. حالا که با دلیل عقلی پس بهش رسیدیم، این قیدش چون منتفی شده، پس حکم شرعی هم منتفی است. فلا اثر للعلم المذکور از لا حکم فی هذه الحاله، پس این علمی که این پیدا میکنه به حکم شرعی، این اثری نداره، چون در این حالتی که علم پیدا کرده باشه به حکم شرعی با دلیل عقلی، در این حالت اصلا حکمی جعل نشده، حکم جعل شده بود برای اون مواردی که شخص علم به حکم پیدا بکنه بدون دلیل عقلی، و حالا که با دلیل عقلیه، پس دیگه اینجا حکمی نداریم. از لا حکم فی حاضر، حالا در این حالت حکمی نیست. و قد یقال کیف یعقل ان یقال لمن علم بجعل الحکم الشرعی بالدلیل ان الحکم غیر ثابتن ما انه عالم بهی. گاهی ممکنه اینطور گفته بشه، یعنی اشکال بشه به این افراد، گفته بشه که چطور معقوله که گفته شود به کسی که علم پیدا کرده به جعل حکم شرعی با این دلیل عقلی، چطور میشه به او بگیم که ان الحکم غیر ثابتن، بگیم این حکم ثابت نیست، بگیم مثلا تو که علم پیدا کردی به وجوب روزه ماه رمضان با دلیل عقلی، چون با دلیل عقلی علم پیدا کردی، پس این وجوب نیست، بگیم که ان الحکم غیر ثابت، وجوب روزه نیست، مع انه عالم به، با اینکه او عالم به وجوب روزه است، چطور میشه به اون کسی که علم داره، یقین داره به وجوب روزه، بگیم وجوب روزه نیست؟ اگر اینطور اشکال بکنیم، ممکنه اونا اینطور جواب بدن، ول جواب علی ذلک ان هذا عالم بجعل الحکم و ما نرید و انون فیه و انها لیسه و الجعل بل المجعول. ممکنه جواب بدن که همانا این شخص عالم به جعل حکمه، یعنی با اون دلیل عقلی پی برد به جعل حکم، پی برد به وجوب مثلا روزه، به حرمت شرب خمر، به این پی برد. و ما نرید و آنچه که ما میخواهیم نفی کنیم از او جعل حکم نیست، نمیخوایم بگیم چنین حکمی جعل نشده، بل المجعول، ما میخوایم حکم مجعول رو نفی کنیم، یعنی بگیم این حکم برای اون کسی که با دلیل عقلی به حکم رسیده برای او به فعلیت نمیرسه، اینو ما خواهیم بگیم. فالعلم العقلی بالجهل الشرعی یؤخذ عدمه قیدا فی المجعول. پس علم عقلی به جهل شرعی، اینکه از راه عقل با دلیل عقل به جعل شرع حکم پی برده باشیم، علم پیدا کرده باشیم، این یا خزا عدمه، عدم این به عنوان قیدی در حکم مجعوله، در حکم مجعول نه در جعل حکم، یعنی به فعلیت نمیرسه، حکم مجعول حاصل نمیشه، به فعلیت نمیرسه برای کسی که علم عقلی پیدا کرده باشه به حکم شرعی. فلا مجعوله مع وجود هذا العلم العقلی. پس مجعول نیست، حکم مجعول یعنی اون حکم به فعلیت نمیرسه با وجود این علم عقلی. و ان کان الجعل الشرعی ثابتا، هرچند که جعل شرعی ثابته، ما نمیگیم که اصلا وجوب روزه نیست، جعل نشده اصلا وجوب روزه، بلکه میگیم وجوب روزه برای کسی که با دلیل عقلی به این وجوب رسیده باشد به فعلیت نمیرسه این وجوب، اینو میخوایم بگیم. فلا محظوره فی هذا التخریج. بنابراین در این نتیجه گیری که ما گفتیم، در این حرفی که زدیم، هیچ محظور و ممنوعیتی نیست. خب این مطلبیه که بعضیا گفتن و ممکنه اگرم به اونها اشکال بشه اینطوری که گفتیم دفاع بشه از اونها. اما حالا شهید صد اشکالشون اینه که می‌فرمان ولکن نهو به حاجت الى دلیل شرعی الا تقیید الاحکام الواقعیت بالوجه المذکور. اما این حرف، این گفتیم از نظر عقلی خب ممکنه دفاع بشه و بگیم محظوری نداره، اشکالی نداره، اما اشکال در اینجاست که این حرف نیاز داره به یک دلیل شرعی که تقیید بکنه احکام واقعی رو به این وجهی که اینا گفتن. یعنی اونها گفتن که همه احکام شرعی مقید شده به این که ما با دلیل عقلی پی به اون احکام نبرده باشیم. خب این که مقید به این قید شده، اینا از کجا آوردن اینها؟ به چه دلیل میگن چنین قیدی داره احکام شرعی؟ این دلیل میخواد. ولکنه به حاجتن، اما این حرف نیاز داره به دلیل شرعی بر تقیید احکام واقعی به این وجهی که ذکر شد. ولا یوجد دلیل من هذا القبیل، و یافت نمی شود دلیلی از این قبیل، و یعنی ما دلیلی نداریم که ثابت بکنه که احکام شرعی مقید به چنین قیدی شده. بنابراین این حرف حرف درستی نیست. خب تا اینجا ما داشتیم در مورد دلیل عقلی قطعی صحبت میکردیم، اما دلیل عقلی ظنی چطور؟ آیا حجت هست یا نه؟ میفرمان دلیل عقلی ظنی مثلا مثل اون جایی که استقراء باشه، قیاس باشه که قبلا بحثش گذشت، که استقرایی که تام نیست یا قیاس، اینها معمولا ما رو به یقین که نمیرسونن، اینا دلیل عقلی ظنی هستن. خب چیزهایی که ظنی باشن حجیت ذاتی که ندارن، باید ما دلیلی بر حجیتشون داشته باشیم. و شهید صد میفرمان ما دلیلی نداریم بر این که دلیل عقلی ظنی حجت باشه. ما مثلا برای خبر ثقه با این که ظنی هست، ولی دلیل مثلا داریم که خبر ثقه حجت است. یا مثلا موارد دیگری داریم که خب ممکنه حجیتش ثابت بشه با اینکه ظنیه، ولی ما برای دلیل عقلی ظنی دلیلی نداریم که شارع اونو امضا کرده باشه و حجت باشه. بنابراین اگر دلیل عقلی ظنی باشه حجت نیست و ما نمیتونیم احکام شرعی رو از این راه به دست بیاریم. و اما اذا کانت دلیل العقلی و ظنی، اما هنگامی که دلیل عقلی ظنی باشه، کما فی الاستقراء الناقص و القیاس، همچنان که در استقراء ناقص و قیاس که بحثش گذشت این چنینه که دلیل عقلی ظنی هستن اینها، و فی کل قضیه من القضایا العقلیه المتقدمه اذا لم یجزم به العقل، و در هر قضیه از قضایای عقلی که قبلا مباحثش گذشت، در صورتی که عقل جزم به او، قطع به او پیدا نکنه، ولکن نهو زن نبه ها، اما گمان پیدا کنه، در این صورت فهاز الدلیل و یحتاج و الى دلیل علی حجیتهی و جواز تعویل علی، چنین دلیل عقلی نیاز داره به یک دلیلی بر حجیت و جواز اعتماد بر او. دلیلی که قطعی نیست، ظنیه، باید یه دلیل شرعی داشته باشیم که این دلیل ظنی، حجت این دلیل ظنی قابل اعتماده. ولا دلیل علی ذلک، و ما دلیلی نداریم بر این که دلیل عقلی ظنی این قابل اعتماد باشه و حجت باشه. بل قام الدلیل علا عدم جواز تعویل علی الحدث و الرأی و القیاس، بلکه برعکس ما دلیل داریم بر این که نمیشه اعتماد کنیم بر حدث و رأی و قیاس. روایات متعددی داریم که اهل بیت علیهم السلام نهی کردن از این که احکام شرعی رو از راه رأی و قیاس و حدث و اینها که همه اینا ظنی هستن، گفتن از این راه نباید حکم شرعی رو به دست بیاریم. بنابراین دلیل عقلی ظنی به نظر ما حجت نیست. خب الحمدلله این بحث تمام شد. بخش بعدی کتاب الاصول العملیه که در این بخش خودش سه بخش داره، که القاعده العملیه فی حالت شک، در حالت شک قاعده عملی، وظیفه عملی مکلف چیه؟ بحث دوم قاعدت و منجزیت العلم الاجمالی، بحث در این میشه که آیا علم اجمالی منجز هست، تکلیف آور هست یا نه. و بحث سومم الاستصحاب، که در مورد قاعده استصحاب بحث میشه. اما در بخش اول که میخوایم قاعده عملی در حال شک رو بررسی بکنیم، در این مورد خودش دو قسم میشه بحث. در قسم اول بحث در مورد قاعده عملیه در حال شک، قاعده اولیه عملیه صحبت میکنیم، یعنی در مرحله اول قاعده چی هست، و بعدم در مورد قاعده عملیه ثانویه در مرحله دوم قاعده در مورد شک نسبت به حکم شرعی چی هست بحث میشه. در اینجا یه مقدمه کوتاهی رو میفرمان که ما قبلا گفتیم که گاهی فقیه نسبت به یک حکم شرعی دلیلی پیدا میکنه و اون حکم براش محرز میشه. خب اون حکم از راه دلیل شرعی یا دلیل عقلی اگر محرز شد، ثابت شد، که خب میتونه فتوا بده و طبق همون عمل کنه. اما در بعضی اوقات فقیه از راه دلیل که محرز بشه، دلیلی که محرز بکنه حکم شرعی رو و کشف بکنه حکم شرعی رو، برای ثابت نمیشه چنین دلیلی و پیدا نمیکنه چنین دلیلی، و نهایتا نمیدونه که حکم واقعی چیست، مشکوک میمونه براش که نظر شرع در این مورد چیست. در این جور مواردی که دلیلی که حکم شرعی رو احراز بکنیم پیدا نکرده باشیم، اینجا اون وقت حالا میگیم خود شرع وظیفه عملی ما رو مشخص کرده، حالا یا شرع یا عقل، که حالا بعداً بحثش میاد، که به هر حال ما اینجا متحیر نمیمونیم. اگر دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکردیم، اینطور نیستش که توقف کنیم و متحیر بمونیم، بلکه ما قواعدی داریم که میتونیم به وسیله این قواعد وظیفه عملی خودمون رو در موارد شک مشخص کنیم، که حالا بحث در اینجا یعنی اصول عملیه مربوط میشه به همین موارد، مواردی که ما نسبت به حکم واقعی شک داریم و دلیلی پیدا نکردیم. حالا از نظر عملی وظیفمون چیه؟ این اصول عملیه میخوان همین وظیفه عملی مکلف رو مشخص بکنه. مقدمه رو دقت کنین. القاعده العملیه فی حالت شک، قاعده عملی در حالت شک. قلنا سابقا ان الفقیه تارتا يحصل على دلیل يحرز به الحكم الشرعي، قبلا گفتیم که فقیه گاهی به دست می آورد دلیلی را که احراز می کنه با اون دلیل حکم شرعی را، و اخرى لا یتیسر له احراز الحکم، و گاهی هم میسر نمیشه برای او احراز حکم، نمیتونه حکم شرعی رو احراز کنه. ولکنه یحصل علی دلیل یحدد الموقف العملی تجاه تکلیف المشکوک، اما این فقیه به دست میاره دلیلی را که معین میکنه جایگاه عملی را در مقابل تکلیفی که مشکوک است، یعنی مشخص میکنه که مکلف وظیفه عملیش چیه. و هو الذی یسمى بالاصل العملی، و این چیزی است که اسمشو گذاشتن اصل عملی. پس اصل عملی یا اصول عملیه مربوط به جایی است که ما دلیل شرعی رو احراز نکردیم، حکم شرعی رو احراز نکردیم و برای ما مشکوک مونده، حالا میخوایم وظیفه عملی رو معین کنیم. و هذا القسم من الادله هو ما سنتحدث عنه هنا، و این قسم از ادله، یعنی همین قسمی که وظیفه عملی رو، تکلیف مکلف رو در موارد مشکوک مشخص میکنه، این قسم از ادله چیزیست که سنتحدث و به زودی سخن میگوییم از او در اینجا. خب القاعده العملیه الاولیه فی حالت شک. حالا ببینیم قاعده عملی اون در مرحله اول قاعده عملی چیست، یعنی از نظر عقلی بررسی میکنیم در مرحله اول و بعدم در مرحله دوم از نظر شرعی میخوایم ببینیم از ادله شرعی چی استفاده میشه. در مرحله اول که از نظر عقلی میخوایم بررسی کنیم، اینجا دو مسلک و دو مبنای اصلی در علم اصول وجود داره. یکی مسلک قبح عقاب بلا بیان هست، چون اینا قبلا هم این مباحث بهش اشاره شده که عده‌ای از اصولی ها که مشهور اصولیون هم هستن قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان هستن، یا به عبارت دیگه قائل به براءت عقلی هستن. یعنی میگن اگر ما دلیلی برای حکم شرعی پیدا نکردیم، اونجا قبیحه که مولا و شارع ما رو عقاب کنه به خاطر انجام عملی که مخالف حکم واقعی مثلا هست. میگن در اونجا آزادیم ما، دیگه مسلماً عقاب نمیشیم اگر دلیلی پیدا نکردیم بر حرمت، بر وجوب، اینجا آزادیم. قبیح هست قبح عقاب بلا بیان، اگه مولا و شارع بیان نکرده و برای ما احراز نشد حکم، پس ما آزادیم. خب طبق این مسلک، همچنان که در مباحث گذشته هم شایسته اشاره کردن، در واقع در درون خودش این مسلک این مطلب رو داره که پس حق طاعت مولا، حق طاعت شارع محدود است به اون مواردی که ما علم به حکم پیدا کنیم. یعنی اون مواردی که علم به حکم نداریم و حالا یا شک داریم یا گمان داریم، به هر حال علم به حکم اگه نداشته باشیم، در اون موارد مولا حق طاعت بر مکلف و عبد خودش نداره، اونجا عبد آزاده، اونجا حق طاعه نیست. در مقابل این مسلک، مسلک دیگری است که معروف به مسلک حق طاعه هست، که طبق این مسلک حق طاعه مواردی که ما دلیلی پیدا نکردیم و نهایتاً مشکوک برای ما حکم شرعی، این مسلک حق طاعه میگه وقتی مشکوکه و شما احتمال میدی که مثلا وجوب هست یا احتمال میدی که حرمت باشه، در اینجا باید احتیاط بکنی. یعنی در واقع اینجا خود همین احتمال تکلیف باعث اشتغال ذمه مکلف میشه و مکلف باید احتیاط بکنه. اگر، یعنی عقلش اینطور میگه که اگر احتمال میدی که واجب باشه، احتیاطاً اون کار رو انجام بده، اگر احتمال میدی که حرام باشه، احتیاطاً اون کار رو ترک بکن. پس عقل میگه که در موارد احتمال تکلیف هم حق طاعت مولا هست، حق طاعت مولا شامل موارد احتمال هم هست، فقط اینطور نیست که اختصاص به موارد قطع و یقین به حکم باشه، نه، اون مواردی هم که احتمال تکلیف میدی حق طاعت هست و باید احتیاط کنی. بله، عقل میگه اگر خود شارع، خود مولا به شما گفت که در موارد مشکوک لازم نیست احتیاط کنی؟ خود مولا ترخیص داد در این موارد؟ خب بله شما آزادی، ولی تا زمانی که مولا ترخیص نداده شما عقلتون میگه که باید احتیاط بکنی. اینم نظر حق الطاعه هست که شهید صدر طرفدار این نظریه دوم هستش. حالا تا اینجا بخونیم، بعد باید بررسی کنیم ببینیم که کدام یک از این دو مسلک مثلا دلیلشون قانع کننده هست. عبارت رو دقت کنین: القاعده العملیه الاولیه فی حالت الشک کل ما شکل مکلف فی تکلیف شرعی ولم يتيسر له اثباته او نفيه فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم حكم المشكوك. هر جا که مکلف شک کند در تکلیف شرعی و میسر نشود اثبات تکلیف یا نفی تکلیف، نه بتونه ثابت کنه نه بتونه نفی کنه، فلا بد له، پس ناچار است برای این مکلف که معین شود جایگاه عملی در مقابل این حکم مشکوک. باید معین بکنیم، مشخص کنیم که حالا این که مشکوک براش حکم از نظر عملی چه جایگاهی باید داشته باشه، چه وظیفه‌ای داره. و یوجد مسلکان فی تحدید هذا الموقف، در اینجا دو مسلک یافت می شود، وجود داره در تعیین جایگاه مکلف در این موارد مشکوک. الاول مسلک و قاعدت قبح العقابه بلا بیان و هو المسلک المشهور القائل به ان التکلیف ما دام لم يتم علیه البیان فیقبح من المولا ان یعاقب علی مخالفته. مسلک اول مسلک قاعده قبح قابل بیان هست که همون مسلک مشهوره که اینطور میگن که تکلیف مادامی که بیان برای آن تمام نشده باشد، یعنی مولا کاملا بیان نکرده باشه، تکلیف برای ما مشخص نشده باشه، قوی هست از جانب مولا که عقاب بکنه بر مخالفت اون تکلیف، عذاب بکنه، بگه چرا این تکلیف انجام ندادی، تا وقتی کاملا بیان نکرده برای ما عذاب و عقابی هم در اون مورد نیست، یعنی مکلف آزاده در این موارد. و هذا المسلک یعنی به حسب تحلیل کما عرفنا فی بحث سابق ان حق الطاعت للمولا مختص بالتکالیف المعلومه ولا یشمل المشکوکه. این مسلک وقتی تحلیل بشه، به حسب تحلیل و بررسی که بکنیم، همچنان که قبلا در بحث‌های گذشته گفتیم، این مسلک وقتی تحلیل بشه اینه، این مسلک حقیقتش اینه که حق طاعت مولا اختصاص داره به تکلیف‌هایی که معلوم باشن و اون تکلیف‌هایی که مشکوک هستن اونجا حق طاعت نداره مولا. الثانی، این مسلک اول بود. الثانی مسلک و حق طاعه الذی تقدم شرحه. مسلک دومم مسلک حق و طاعه هست که قبلا در این مورد هم توضیح دادیم. و هو مبنیون علل ایمان به ان حق طاعت للمولا یشمل کل تکلیف غیر معلوم الادم ما لم یعزن المولا نفسه فی عدم التحفظ من ناخیته. این مسلک حق و طاعه مبتنی است بر ایمان به این که حق طاعت مولا شامل می شود هر تکلیفی را که معلوم العدم نیست، یعنی اگه بدونیم که این تکلیف نیست که هیچی، مولا دیگه حق طاعت نداره، اما اگر معلوم العدم نیست، یعنی نمی دونیم که این تکلیف نیست، یعنی احتمال می دیم که باشه، یا می دونیم که یقینا هست یا احتمال می دیم که باشه، شامل می شه حق طاعت اینجا رو. مالم یعزن، مادامی که خود مولا اذن نداده در عدم تحفظ از جانب خودش. اگر مولا خودش اذن داد، گفتش که اون تکلیف هایی که مشکوکه شما، من اجازه میدم که آزاد باشی، اینجا لازم نیست احتیاط کنی، خب اونجا دیگه احتیاط میگیم لازم نیست. اما اگر مولا اذن نداده در ترخیص و اعلام نکرده که ما آزادیم، عقل ما میگه در موارد مشکوک باید احتیاط کنی. این مسلک حق الطاعه هست. فبناءً على المسلک الاول تكون القاعده العمليه الاوليه هي البراءه بحكم العقل. بنابر مسلک اول که مسلک قبح قابل بیان بهش میگن، قاعده عملیه اولیه همون براءت هست به حکم عقل، که میگن براءت عقلی. یعنی اونا میگن هر جا تکلیف مشکوک بود براءت جاری میکنیم، عقل ما میگه تکلیفی نداری. و بناءً على المسلک الثانی تكون القاعده المذکوره هي اصاله شغل الذمه بحكم العقل ما لم يثبت اذن من الشارع في عدم التحفظ. و بنابر مسلک دوم که مسلک حق الطاعه باشه، قاعده ای که ذکر شد یعنی قاعده اولیه اصالت شغل ذمه هست به حکم عقل. یعنی عقل میگه مشغول الذمه هستی و باید احتیاط کنی، مادامی که ثابت نشده باشد اذن و اجازه از طرف شارع در عدم تحفظ. تا خود شارع نگفته که تحفظ لازم نیست، خودش نگفته که آزادی، عقل میگه که اینجا آزاد نیستیم و باید احتیاط کنیم. اینم نتیجه مسلک حق الطاعه هست. حالا باید بررسی کنیم ببینیم که اون کسانی که قائل به قبح قابل بیان هستن دلیلشون چیه و آیا دلیلشون قانع کننده هست یا نه، که انشالله در جلسات بعدی بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.